سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. شماری از مقام‌های ارشد حزب دموکرات با طرح‌های تازه جمهوری‌خواهان علیه ایران مخالفت کردند. باراک اوباما خواستار همدلی و اتحاد شهروندان آمریکا پس از واقعه کشتار دالاس شد. و تعداد قربانیان تصادف دو قطار مسافربری در ایتالیا به 25 تن رسید. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا از اعضای این حزب خواست به طرح تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره رأی منفی بدهند. گروهی از نمایندگان ارشد حزب دموکرات نیز گفتند به این طرح‌ها رأی مخالف خواهند داد. اشاره این نمایندگان به سه طرح تازه جمهوری خواهان در کنگره آمریکا است که به گفته مخالفان بر نقل و انتقالات بانکی ایران و همچنین اجرای تعهدات دولت آمریکا در اجرای برجام تأثیر می‌گذارد. رأی‌گیری در مورد این طرح‌ها قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. کاخ سفید اعلام کرده باراک اوباما هر قانونی را که مانع از اجرای برجام شود وتو خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید مردم این کشور پس از کشته شدن 5 افسر پلیس متحمل درد و رنج شدند. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مراسم یادبود کشته شدن 5 افسر پلیس که هفته گذشته در دالاس کشته شدند از مردم این کشور خواست تا احساس ناامیدی را کنار بگذارند.
من متوجه هستم که آمریکایی‌ها چه حسی دارند. اما من اینجا هستم تا بگویم ما باید این یأس را کنار بزنیم. من اینجا آمدم تا پافشاری کنم که ما برخلاف آن چه به نظر می آید دچار شکاف نیستیم.
هفته گذشته در شهر دالاس یک مرد سیاه پوست که سابقه خدمت در ارتش آمریکا را داشت با اسلحه به سوی شماری از افسران پلیس شلیک کرد. او پیش از این اقدام گفته بود از کشته شدن 2 مرد سیاه‌پوست در لوئیزیانا و مینسوتا به ضرب گلوله پلیس خشمگین شده بود. بر اثر برخورد 2 قطار مسافربری در جنوب ایتالیا در روز سه‌شنبه دست کم 25 نفر کشته و ده‌ها تن نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام محلی تأکید کرد تا زمانی که همه واگن‌ها بازرسی نشوند، نمی‌توان آمار قطعی تلفات را تعیین کرد. این 2 قطار مسافربری که هر یک 4 واگن دارند حدود ساعت 11:30 روز سه‌شنبه بین شهرهای آندریا و کوراتو در حالی که بر روی یک خط آهن و روبروی یکدیگر حرکت می‌کردند با هم برخورد کردند. ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا بعد از ظهر سه‌شنبه وعده داد که در این مورد تحقیقات کاملی انجام خواهد شد. در پی برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، سفیر فرانسه در تهران روز سه‌شنبه به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابوالقاسم دلفی مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی با فراخواندن سفیر فرانسه مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به برگزاری این تجمع را به وی ابلاغ کرد. بر پایه این گزارش ابوالقاسم دلفی گفته است که برگزاری این گردهمایی از سوی این گروه و همچنین اجازه دادن به مقام‌های سایر کشورها برای تبلیغ و اهانت به کشوری ثالث ناقض قوانین بین المللی و امری محکوم و غیر قابل قبول در جهان است. دولت بریتانیا میگوید نشست مشترک بانک مرکزی ایران، وزارت خزانه داری آمریکا و بانک‌های بین المللی که قرار بود دست سه‌شنبه در لندن برگزار شود به تعویق افتاده است. به گزارش رویترز، پیشتر فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا به پارلمان این کشور گزارش داده بود که در این نشست درباره از سرگیری روابط بانکی با ایران پس از برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران گفتگو خواهد شد. سپاسگزار از همراهی شما. تا بخش بعدی خبرها لذت و خوشی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک. عباس کیارستمی اگرچه در سن 76 سالگی چشم از جهان فروبست، اما شیوه مرگ و بیش از هر چیز این که تا آخرین ماهای زندگیش همچنان در بالاترین سطوح کار و تجربه های خلاقی خیش در همه زمین های سینما، عکاسی، ویدیو آرت و سایر موارد را در دستور کار داشت، همگان را دچار غافلگیری و شوک کرد و مرگش را نابهنگام خواندند. یکی از حوزه‌های فعالیت آقای کیارستمی نوشتن بود و از جمله مجموع شعرهایی که ثابت کرد فیلمساز نامدار و جهانی ایران علاوه بر دوربین با کلمات نیز شعرهای زیبایی می سراید. این هفته از یک دوست و همکار قدیمی عباس کیارستمی که نزدیک به نیم قرن با او دوستی کرده و در آثار متعددش در کانون پرورش فکری همکاری نزدیک داشته دعوت کردم در این برنامه مهمان من باشد. ناصر زراعتی، داستان نویس، فیلمساز و منتقد ادبیات و سینما که سالهاست ساکن سوئد است. من مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاس که با من در این برنامه همراهید. خوش آمدین آقای زراعتی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به آثار کیارستمی در حوزه نوشتاری. میدونیم که عباس کیارستمی به جز کارگردانی سینما فعالیت‌های دیگری هم در زندگیش داشته، اما یک بخشی از آثار او آثار نوشتاری او هست که حدود 10 کتاب از کیارستمی به هر حال منتشر شده در ایران. چند کتاب ما از کیارستمی داریم که حاوی شعرهای او هست. باد و برگ که سال 90 منتشر شد، همراه با باد، شعرهای کوتاه او رو در بر داره و همینطور چند کار دیگر مثل 10. آیا به اعتبار این آثار میتونیم عنوان شاعر بودن رو هم به کارنامه عباس کیارستمی اضافه بکنیم؟
خیلی ممنونم اول از برنامه شما، دوم اینکه سلام به شنوندگان شما و بعد هم تسلیت به همه دوستداران فرهنگ و هنر ایران و جهان. کیارستمی به نظر من جواب سوال شما بله است، یعنی اینکه قبل از اینکه حتی این کتاب‌ها رو منتشر بکنه، از همون اولین فیلمش اگر دقت بکنیم، کیارستمی شاعری هست که در سینما شعر به تصویری سروده. همه فیلم‌هاش رو، حتی شما اگر فیلم‌های آموزشی و تعداد زیادی فیلم آموزشی که کیارستمی ساخت در کانون پرورش فکری، همون زمانی که شروع آشنایی و دوستی دیگه انجامی 40 و چند ساله من با اون بود، مسئول بخش فیلم‌های آموزشی بود که من هم در اونجا با هم همکاری می‌کردیم. فیلم‌های حتی مستند در تمام اونها از دید من شعر جریان داره، یعنی کیارستمی شعر رو خیلی دوست داشت. می‌دونید که مثلا یکی از فیلم‌های مشهورش خانه دوست کجاست تقدیم شده به سهراب سپهری و اسم فیلم هم از اون شعر مشهور سپهری گرفته شده. حالا اگر تا زمانی که به اون شهرت بالا نرسیده بود کتابی رو منتشر نکرد، دلیل نمیشه که شاعر نبوده. کیارستمی به خاطر ایجازی که در همه کارهاش به کار میبرد، شعرهاش هم شعرهای کوتاهیه. این شعرهایی که خودش در همین مثلا همراه با باد، گاهی من دیدم عنوان هایکو برای اینا به کار میبرن که درست نیست.
اما کیارستمی از تمام عناصر شعر ژاپن یا شعر 17 هجایی هایکو استفاده میکنه برای سرودن این شعرها، از شکوفه‌های گیلاس گرفته تا حتی طبیعتی که بیشتر شاید در ژاپن دیده میشه.
آره، بیشتر بهتره بگیم حال و هوای اون چیزها رو استفاده میکنه تا اون چیزهای فنی شعر هایکو رو. این شعرها هر کدوم انگار یک بخشی از فیلمنامه هایی که کیارستمی می نوشت، یعنی هر کدوم از اینا انگار یک پلانی از یک فیلمی هست. انگار این در واقع فیلم شعر به این شکل در اومدنش بیشتر من اینجور می بینم. مثلا قطار زوزه می کشد و می ایستد، پروانه خفته بر ریل آهن. این میتونه مثلا دو تا نما از یک فیلم باشه. به اضافه اون جهانبینی و اون نگاه و اندیشه باز، نگاه شاعرانه‌ای که کیارستمی به جهان داشت.
اصغر فرادی کارگردان سرشناس ایرانی بعد از درگذشت آقای کیارستمی او رو یک عارف مدرن توصیف کرد. با توجه به اینکه همین شعرها که داریم در موردش صحبت میکنیم در مجموعه همراه با باد، هم بسیاری از سکانس‌های آقای کیارستمی، هم تمایلش به پیدا کردن مفهوم عشق در فرهنگی که بسیار از ما شاید دور باشه و در فرهنگ ژاپنی دیده میشه. همینطور سایر سلوک و منشی که از آقای کیارستمی داریم، حتی علاقمندیش به شعر سپهری، به نوعی به نظر میاد که کیارستمی در بن ذهنش یک جور رفتار عارفانه رو اساساً با دنیا داره، یا به تعبیر
دقیقاً هم حرف آقای فرهادی درسته، هم برداشت و تحلیل شما کاملا درسته. همون حال و هوای عارفانه ای رو که داشت به سپهری خیلی نزدیک بود. خیلی وقتا مثلا کتابهایی که ما میبردیم تو سفر که میخوندیم، من مثلا یک رمان فرنگی میبردم، دو سه تا کتاب دیگه میبردم، چیزهای مختلف بود، میدیدم که کیارستمی همیشه مثلا ابو سعید ابوالخیر میاره میخونه، یا فرض کنید مثلا اسرار رو توحید میخوندیم یه تیکه‌ای رو با هم دیگه. کاملا درسته، ولی در واقع این تأثیرها رو کیارستمی در ذهنش میگرفت، درونی میکرد و بعد ارائه میداد.
کیارستمی مقادیری هم آثار در واقع گزیده اشعاری از شاعران کلاسیک رو انتخاب کرد و منتشر کرد، از سعدی، از شمس، از حافظ. داستان این ماجرا چه بود در واقع که کیارستمی به این سمت رفت؟
ببینید، من میتونم به جرات بگم که اینطور بوده. وقتی این شعرها رو میخوند کیارستمی، یا با هم میخوندیم تا اون زمانی که من یادمه با هم بود، هر جا که چیزی جالبی بود، مصرع جالبی بود، بیت جالبی بود، با مداد زیرش خط میکشید، یا اینکه کنار حاشیه یک چیز مینوشتیم که باز بگیم به هم دیگه. این فکر میکنم از اونجا شروع شد. من یادم سال 85 که ایران رفتم، کتاب حافظ تازه منتشر شده بود و محبت کرد بهمن 85 یک نسخهشو به من داد که همونجا که نشسته بودیم یه روز رفتیم نهار بخوریم، من یه ورقی زدم مقدمه آقای بهادین خرمشاهی رو خوندم و شعرها رو که نگاه کردم، همون موقع خب نظرمو به خود کیارستمی گفتم اونجا و به همین دلیل هم هست که حالا برای شما میگم. گفتم، به شوخی گفتم، اگر من یه اینجور کاری میکردم یا یه آدم دیگه ای میکرد که شهرت تو رو نداشت، فکر میکنی اصلا هیچ ناشری حاضر میشد اینها رو چاپ بکنه و بعد هم اگر خودش اون طرف با هزینه خودش هم چاپ میکرد، فکر میکنی که چه اتفاقی میافتاد؟ خندید و گفت آره میدونم، ولی یک نکته رو اشاره کرد کیارستمی که من اصلا بهش توجه نکرده بودم. علتش هم فکر میکنم این بوده که خب من نوعی از نسل جوان دور افتاده بودم، ولی کیارستمی میدونید دیگه همیشه ده ها شاگرد داشت، یعنی بچه های جوان میرفتن در کارگاهاش کار میکردن باهاش. گفت تو میدونی که الان این جوان هایی که با این موبایلا برای همدیگه پیام میفرستن اینور اونور این چیزها، اینها از این کتاب چقدر استفاده میکنن، یعنی پر شده الان از این چیزها. دیدم خب در واقع یه جوری انگار که یه پاسخی میخواست بده به نیاز جوان های امروز برای اینکه آشنا کنه اینها رو با فرهنگ. ولی با همه این اشکالاتی که این کتاب ها داره، همین که اگر یک کسی بیاد یک دونه کتاب حافظ رو بگیره و این مصرع های منتخب کیارستمی رو بخونه، یا شمس یا سعدی یا نیما یا دیگران، این آخریا دیدم مثلا گفت دارم در مورد تقدیر کار میکنم، یه صحبتی بود در مورد، گفت کم کم من دارم به تقدیر معتقد میشم، چون بهش گفتم مثلا من دیگه مدتی نتونستم بیام، فکر میکنم دیگه نشه، گفت شاید تقدیر تو این بوده و تقدیر من این بوده. وقتی خبر مرگش رسید و اون بیماری، من به یاد این حرفش افتادم، گفتم خب شاید این هم یک نوع تقدیری بوده که آخریا کیارستمی بهش معتقد شده، و میگفت دارم دنبال این تقدیر در ادبیات قدیم ایران میگردم که یک کتاب خواهد شد، نمیدونم اونو کتاب کرد یا نه. خب همین این باعث میشه که برن و تشویق بشن که شعرهای نیما رو کامل بخونن، شعر فوق‌العاده زیبای سعدی رو کامل بخونن و حافظ رو همینطور.
اما جای خالی یک چیزی دو بین آثار کیارستمی دیده میشه و اونم خاطراتی هست که حاوی شاید نیم قرن کان و پرورش فکری و دوران فیلمسازی و تاریخ فیلمسازی او هست و سایرین.
کیارستمی تا قبل از اون بیماری انقدر روحیه جوونی داشت که هیچ وقت به اون جایی نرسیده بود که خب بشینیم خاطر رات بنویسیم. ولی اگر دقت بکنید، تمام این مصاحبه هاش و چند تا نوشته خیلی زیبا داره، یک مقاله ای داره در مورد اخوان ثالث، یا مثلا یه گفتار کوتاهی مثلا در مورد شاملو تو اون فیلم بهمن مخذوللو داره، یا در مورد آدم های دیگه، مثلا در مورد احمد رضا احمدی یه تیکه صحبت کرده. خیلی چیزا خاطرات رو میشه در آورد، حتی من چیزایی که ازش شنیدم یادمه که چطور گفت وقتی پدرش فوت شد، یهو یه روز مرد شد. اینقدر اینا رو زیبا تعریف میکرد و اینقدر با تصویر سینمایی این چیزها رو میگفت. میون اینا میتونن یه کتاب خاطرات خوب یا یه مجموعه نوشته ها گاه گداری مینوشت، کوتاه این طرف اون طرف چیزهایی رو مینوشت.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با ناصر زراعتی، نویسنده، فیلمساز و منتقد بود، درباره آثار نوشتاری عباس کیارستمی. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت میتونید بشنوید یا